بسم الله الرحمن الرحیم.
هم در زندگی انسان اساساً هدف، تعیین هدف، علاقمند بودن به هدف، جذاب بودن هدف، درست و جامع بودن هدف خیلی مهمه و همه انسان‌ها به نوعی با مقوله هدف درگیرن. هم اگر یه مقدار توجه کنن درگیری روزانه خواهند داشت، هم این درگیری روزانه دارن، باید حسش بکنن، باید بهش توجه کنن. هم در دین موضوع هدف فوق العاده موضوع مهمیه، به حدی که شما طبیعتا میدونید انما الاعمال بالنیات بین ما مشهوره. کار خوب، آدم خوب اصلا جز با هدف معنا نمیشه. اولین جنگ جهانی عالم جنگ بین هابیل و قابیل بود دیگه. هابیل کشته شد، به شهادت رسید در واقع به تعبیری، به دلیل اینکه قابیل هدفش رو خوب معین نکرده بود، تقرب الله دقیق نداشت تو قربانی که داده بود. هر دوتا قربانی داده بودن و خدا قبول نکرد. همه از اونجا بحث رو شروع میکنن که معمولا البته قابیل حسود بود. نه، قبل از اینکه بگیم قابیل حسادت کرد به هابیل، باید چی رو ببینیم؟ اینکه قابیل هدفش درست انتخاب نشده بود، خدا نپذیرفت. قربانی دادی داده باش، نمیپذیرم ازت. صحنه ای که ما هممون باهاش بعد از مرگ مواجه میشیم. خیلی روی هدف باید کار کرد. اگر من بضاعتشو داشتم، توان سخنوری داشتم و از ادبیات حکیمانه و قوی برخوردار بودم، نه سی شب ماه رمضان، بلکه میگفتم بیاید چند سال درباره هدف با هم دیگه صحبت کنیم. این همه گفته میشه مثلا ذکر، توجه، غفلت نداشته باشیم، یعنی غفلت از هدف نداشته باشیم، توجه داشته باشیم، توجه به هدف داشته باشیم. و اساساً دین فرقش با غیر دین در نوع اون هدفیست که انتخاب میکنه. نوع هدفی که دین جلوی آدم میگذاره یعنی قربت الله، همه کارا رو من انجام میدم برای نزدیکتر شدن به خدا، برای نزدیک شدن به خدا، این میشه دین. خارج از دین شما ممکنه آدم خوبی باشی، هر کار خوبی انجام بدی، اما به هدف قربت الله نباشه، اونا دیگه به درد نمیخوره. دین رو به هدفش بیشتر باید شناخت تا به رفتارش. حالا این حرف خودش خیلی حرف سنگینیه، نمیخوام عرض بکنم که هر رفتاری رو آدم میتونه انجام بده با هدف خوب، یا هدف خوب داشته باشه خیلی از رفتارهای خوب رو نداشته باشه. نه، اینا رو باید در مورد جزئیاتش صحبت کرد، ولی فعلا کو هدف، کو انتخاب هدف خوب. ما در زندگیمون واقعا همه چیمون وابسته است به هدفی که انتخاب میکنیم، هم به صورت ملموس هم به صورت ناملموس. هم به صورت ملموس بر اساس هدفی که انتخاب میکنیم برنامه‌ریزی و فعالیت میکنیم دائما، یا اهدافی که انتخاب میکنیم، اهدافی که ذیل یک هدف اصلی دنبال میکنیم، یا به صورت ناملموس هدف انتخاب کردیم مقدراتمون هی شکل میگیره. اینو دیگه کسانی که دین ندارن هم میگن، میگن هدفی که شما انتخاب کردی تأثیر میگذاره روی این که چجوری مقدرات تنظیم میشه. حالا اونا با تعابیر دیگری میگن، برای جذب پول میگن شما هدفتو این قرار بده ببین چجوری خوشبختی و پول به سمتت میاد. اونا هم بس از هدف میکنن. ببینید در دنیا بدون هدف که به هیچ وجه نمیشه زندگی کرد. انتخاب خوب هدف که خیلی اهمیت داره، اینا همه چی به جای خودش محفوظ. در معنویات هم واقعا حرف اول رو هدف میزنه و نوع هدفی که دین به آدم پیشنهاد میده خصوصا یه جوریه که آدم مواظبش نباشه از دست میره. مواظبش نباشه نمیتونه اونو به چنگ بیاره و نگهش داره. خب حالا اجازه بدید در مورد این هدف به طور مطلق زیاد صحبت نکنیم، برسیم به هدف دین. هدف دین چیه؟ مقرب شدن به خداوند متعال. و این خیلی خیلی حرف مهمیه. یه کمی راحت و جسورانه من صحبت اگه بخوام بکنم، مهمترین ویژگی هدف اینه که باید آدم رو بتونه آتیش بزنه، گرم کنه، قدرت بده، سرگرم کنه، خیال پردازی های انسان رو جهت بده. باید هدف این باشه و الا زندگی مرده شور برده است. بر اون مرده به فتوای من نماز کنید. شما انسانها رو آزاد بگذارید، نگید دین و دستور خدا و اینا، با اعتقادات هم نمیخواد شروع بکنید، فقط به انسانها بگید با هدفی زندگی کن که این هدف گرمت کنه، آتیشت بزنه، عشقتو تأمین کنه. برو ببین کجا پیدا میکنی. اگه جایی پیدا کردن با تبلیغات دروغ، ببین جایی پیدا کردن. هیچ کس نمیتونه رقابت کنه با دین، هدفی که دین پیشنهاد میکنه به آدم. خیلی زندگی خاک بر سری، زندگی که هدف آدم تو اون زندگی گرم نکنه آدمو، عشق آدمو تأمین نکنه. صریحش اینه. دینداری و خداپرستی و عبادت و این حرفا هم اگر بر اساس اون هدفی که به ما گفتن قربتن الله درست باشه، این میل به تقرب، انگیزه تقرب، نیت تقرب، باید آدم آتیش بزنه. استعدادشو داره، مگر اینکه آدم درست انتخاب نکرده باشه هدف خودش رو، درست ارتباط برقرار نکرده باشه. حیفه آدم لب چشمه از تشنگی بمیره، لب چشمه زلال. دیدید از عشق و محبت حرف زده میشه؟ جالبه، همه از عشق حرف میزنن، هیچ کم بهش نمیرسه. خب این زندگی عاشقانه رو همه تحسین میکنن، همه دوست دارن. به جای به کار بستن تعبیر یک زندگی عاشقانه، خدا توی دین اومده اینو طراحی کرده، هدفت رو قرب به من قرار بده. این قرب یه آتشی در قلب تو ایجاد میکنه، چیزی که شاید مردم میگن زندگی عاشقانه منظورشون اینه، و ما مثلا بنده سراپا تقصیر، شغلم معلمیه دیگه، شغلم مثلا مبلغه، خدای نکرده. چقدر ما ضعیف و بد عمل کردیم، چقدر آثار کارمون گاهی از اوقات نفرت انگیز بوده، نفرت برانگیز بوده، که این مقوله پر جذبه و پر احساس و عمیق و به شدت عاقلانه تقرب رو جان انداختیم و دین به تقرب شناخته نمیشه، در حالی که هیچ رفتار دینی بدون نیت تقرب به درد نمیخوره. این تو داستان حضرت حابیل هست و قابیل. از اول دعوا سر همین موضوع بود. ولی دینداری رو متاسفانه منهای معنای تقرب شما در نظر بگیرید، میبینید در ذهنها به لجن کشیده میشه. همه اونایی که از دین متنفرن حق دارن. شاید دین منهای معنای پر جذبه و پر کشش تقرب بهشون منتقل شده. بعد عاشقانه دین، بخش احساسی دین که اصلا هم خالی از عقلانیت و علم نیست، اصلا هم یک رفتار یا مقوله احساسی غیر عاقلانه باشه یا رفتار غیر عاقلانه باشه نیست. اون بعد آتش فشانی دین قلب انسان رو بیدار میکنه، حرکت میده در مفهوم تقرب، در انتخاب هدف، در این قربت الله، در این چگونه به خدا مقرب بشویم، در اینه. بچه به مادر وابستگی داره، حالا علاقه داره به مادر یا نه نمیدونم، خودش که چیزی نمیگه، میگه ولی مامان اینجا باش، من باید پیش تو باشم، وابستگی رو داره. دیدید اون معنای تقرب رو چجوری میفهمه؟ میگه من نزدیک تو باشم باید بازی کنم، نزدیک تو باشم به کارهای دیگه برسم، نزدیک تو باشم غذا میخورم. به همین سادگی. ما البته باید در مورد مفهوم به نام رابطه بیشتر صحبت کنیم انشاءالله جلسات بعد، و بعد در رابطه انسان واقعا هویتش مشخص میشه و اینکه این رابطه نتیجه نهاییش قربه. بهترین رابطه رو انسان برای چی میخواد؟ که بهش نزدیک بشه. همین تأمین کننده تمام حیات و هستی آدمه، پیشش باشه. و خدا به این عظمت کائنات رو نشون میده، میفهمه من اینا رو خلق کردم، اینا مخلوق منن، خود منو نگاه کن دیگه، اصلا قابل مقایسه نیست. بعد میفرماید تو هدف تو نزدیک شدن به من قرار بده. چی میشه یه همچین هدفی رو آدم بتونه بفهمه، بتونه هدف خودش قرار بده و بعد بتونه به مرور این هدف رو تقویت کنه؟ چه آثاری در قلب او خواهد گذاشت. دینداری اسمشو بذار عاشقانه، دینداری اسمشو بگذار حیات بخش، اسمشو بگذار نشاط آفرین، اسمشو بذار حل کننده همه مشکلات روحی و فهمی و جسمی و اجتماعی و اینها. دینداری بر محور قربت الله است. خیلی حرف روشنی هم هست دیگه. شما تو دین کاری داری بدون قربت الله به درد بخوره؟ حتی رسول خدا به حضرت ابوذر، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود فرمودن که برای هر نیتت، برای هر عملت، خور و خوابت نیت کن، نیت قربت الله کن. خدایا به خاطر تو غذا میخورم، به خاطر تو میخوام استراحت کنم. میشه و اینا جزء پیچیدگی های بحث تقربه. بعد میفرماید که اگه این کارو نکنی جزء غافلان خواهی بود. غافلانی که در قرآن آمده است اولئک کالانعام بل هم اضل، اینا مانند چهارپایان هستن بلکه بدتر از چهارپایان. اینقدر انسان سقوط میکنه. تو مدرسه ها این نیت قربت الله رو به بچه ها از بچگی یاد بدن. خب برای چی این کارو کردی؟ برو فکر کن روش، به خاطر تقرب به خدا. خب بچه سوال میکنه اول تقرب به خدا یعنی چی؟ که من خودم رو میخوام همون کودک تصور کنم در این جلسات و دوست دارم از اول مرور کنم تقرب به خدا یعنی چی؟ این کار رو به خاطر تقرب به خدا انجام دادی یا نه همینجوری به درد نمیخوره ها، ضرر میکنی، زندگی تو از دست میدی. ای کاش ما هم هیچ خوبی رو خارج از تقرب الله تحسین نمی کردیم، ولی ما بعضمون خرابتر از این حرف هست، درست هم نمیشیم. خیلی اخلاقی بار آمدیم، اخلاق سکولار، اخلاق داشتن رفتار خوب و آداب خوب و سلوک خوب هست بدون تقرب. گاهی از اوقات انقدر ظلم دیدیم و وحشیگری دیدیم، همین که یکی گاز نمیگیره بره هم باشه میگیم بابا آدم خوبیه. بابا این آدم که نیست، بره است، گاز نمیگیره، فقط میگه آقا انقدر همه مثلا وحشی بودن همین هم خیلی خوبه. بعد دیگه یادمون رفت که بگیم آقا این هدف نیست. همه باید برای همه کاراشون نیت قرات الله بکنن، بعد خود خدا کلمه تقرب رو یه اصطلاح قرار داده برای افراد ویژه، از سابقون از سابقون اولائک المقربون. اصحاب یمین داریم ما، در مورد اونا نمیفرماید اولائک المقربون. چه ویژگی یه تقرب، چه ویژگیه که آخر سوره واقعه هم میفرماید ان کان من المقربین، اگر جزء مقربا باشه اینجوری جانش گرفته میشه و در یه همچی وضعیت خوبی قرار میگیره، اگه جزء آدم خوبا باشه اونم خواه ازش خوبه. آقا مقرب رو جدا میکنی از آدم خوبا، آدم خوبا هم به تو مقربن، خدای آدم خوبا رو هم تحویل بگیر. نه، خیلی خوبا رو اسم مقرب روش میگذاره، در حالی که همه ما میدونیم اصحاب یمین هم مقربن، منتها اون امتیاز برجسته عنوان تقرب داده میشه به یه گروه خاص. ما دینداریمون منفعلانه است، نه مسابقانه، مسابقه ای نیست، به دلیل اینکه هدفمون تقرب نیست. من بارها این مثال زدم، میرن سر صف نماز، صف نماز صف اول 3-4 تا خالی جا، 7-8-10 تا خالیه، صف دوم وای میسه، صف سوم وای میسه، صف چهارم وای میسه. ضرورتی هم نداره، حالا بعضی وقتا میگن آقا تا متصل بشه به اون پرده قسمت خانمای مسجد، ولی خیلی از اوقات هم نه. یا آقا چرا صف اول وای نستدین؟ یا نه ببرمون، ما نمیدونم تواضع میکنه. آقا صف اول ثوابش بیشتره، یعنی تقربش بیشتره. آخه تو چجوری میتونی از این بگذری؟ آخه تو چجوری مسئله، از این توهین کردی تو به کل دین، به کل معنویت، خندید، ریشخند زدی. جمع کن خدا بساطتو، اینجا به تو مقرب تر میشم، میخوام چی کار به تو مقرب تر میشم. حالا آداب اسلامی چی میفرمن؟ میفرمن اگه دو نفر اومدن که یه دونه جا بود صفحه اول، باید چیکار کنن؟ تعارف کنن؟ بزرگتر باید بره جلو؟ تواضع در اینه که شما بیای عقب بگی نه شما بفرمایید. تو روایات میفرمن قرعه بندازن، آقا دیگه من اومدم، منم همه الان رسیدم، پس آقا قرعه میندازیم. قرعه بندازن کی وایسه جلو؟ دینداری ما اینجوریه؟ این یعنی بوی از مفهوم تقرب تو این دینداری نیست، مثل قابل دینداری میکنیم، برای همین قبول نمیشه. من نمیخوام از این تعابیر استفاده کنم بگم دینداری عاشقانه. خب این عاشقانه چجوری به دست میاد؟ دینداری از سر محبت و عشق شدید به خداوند متعال، و خب این چجوری به دست میاد؟ راهشو بگو.
راهش اینه که مفهوم تقرب رو بفهمیم، بعد براش زندگی کنیم، این مفهوم رو در قلب خودمون بگذاریم انگیزه اصلی، بعد ازش محافظت کنیم. خیلی کار داره. مهارت یک امریست که انسان در زندگی خودش همیشه بهش محتاجه. مهارت‌های معنوی هم یه گروه از مهارت‌ها هستن. مهارت نوشتن، مهارت خواندن، مهارت محاسبات ریاضی حداقلی که آدم لازم داره دیگه. میخواد بره یه جنسی رو بخره باید بشموره. مهارت در زمینه‌های مختلف، شغل‌های مختلف، انسان تو هر شغلی بره یه مهارت‌هایی رو بهش یاد میده. مهارت رانندگی، دینداری هم برای خودش مهارت‌هایی داره. یکی از مهارت‌های دینداری بیدار شدن از خواب سحری، صبحگاه. یکی از مهارت‌های دینداری نظمیه که آدم تو عبادت پیدا می‌کنه. مثلا وضو بلد باشه بگیره، نماز بلد باشه بخونه، اینا مهارت‌های دینداریه. باید چون حمد و بلد باشی از حفظ. انواع مهارت هاست دوستان من. مهمترین مهارت معنوی داشتن نیت، تقویت نیت، حفظ خلوص نیت. اصلا چیز عجیب غریبی میشه بحث خلوص. اصلا تا وقتی موضوع تقرب جا نیفته اخلاص چه معنایی پیدا میکنه؟ اخلاص بعد از این که شما موضوع تقرب رو گذاشتی، بعد بهت میگن چی؟ ببین فقط این باشه ها. او چه علمایی از دنیا رفتن یا رفتن و برگشتن از این اتفاقهای مرگ ناقصی که برای بعضی ها رخ میده. بعد خوابشون رو دیدن، بعد روایات حتی هست، حکایاتی که اولیاء خدا مطرح میکنن از رفتگان، میرن میبینن که هیچ عملشون پذیرفته نشده. بابا این همه نماز، این همه عبادت، درس و بحث، آخوندی کردیم، هیچی. اصلا آدم ریاکاری هم نبوده ها، ولی حفظ خلوص نیت مگه ساده است؟ یه سکه طلا گیرش اومده گذاشته تو ایستگاه اتوبوس، اومده خونه بعد یه هفته میگه برم ببینم هست. اینجوری مراقبت میکنن؟ خب معلومه که نیست، بالاخره گرفتار زیاده، برمیدارن میبرن به یه مصرفی میرسونن، فوقش به یاد تو صدقه میدن. پیدات نمیکنن. اون که اونجا نمیمونه که. مراقبت کردن از نیت خالصانه برای اون هدف. نمیدونم، شما بفرمایید. من که خودم هر موقع دلم برای آدم بودن تنگ میشه، هر موقع دلم برای دینداری تنگ میشه، هر موقع به یاد رفتن میفتم، هر موقع شهدا رو میبینم، میگم گیر ما کجاست؟ ما چی کم داریم؟ نه اینکه بحث امسال باشه ها، همیشه اینجوریم. کاش برای خدا زندگی میکردیم. گیر اینجاست. همون چیزی که شهید ابراهیم هادی رو تبدیل کرد به شهید ابراهیم هادی، که میگفت ایشون توجه پیدا کرده بود، میگفت گیر ما اینه که کارهای خوبمون رو به خاطر خدا انجام نمیدیم، یعنی به خاطر تقرب به خدا. چقدر زندگی سرد و بیمزه و بیروحی میشه، چقدر خاک بر سری زندگی که آدم از چراغ قرمز عبور نکنه به خاطر ترس از پلیس که جریمش نکنه. چیه؟ شما بگید زندگی حال میکنم با این زندگی. حالا من تعبیر پیامبر اکرم رو به کار نمیبرم. و چقدر بده، حالا اونقدر ولی اونم بده که آدم شبه ها میخوابه دیگه. برای چی میخوابه؟ خستم خوابیدم. همین. آقا چرا غذا میخوری؟ گشنه به غذا دارم میخورم. خب بابایی های محترم هم همین طورن. گفت قد علا خدمت که جوارهی وشتود علا عظیمت جوانهی. من خب به خاطر خدمت به تو غذا بخورم، چه حالی میکنه امیرالمومنین علیه السلام از این زندگی؟ ما قلبمون باید داغ باشه، داغ، پر از حرارت، پر از حرارت یک زندگی خوب، پر از حرارت تشکر از خدا، پر از حرارت هر چی که شما خوبی در قلب خودت جمع کردی. و دوستان من به شما عرض کنم هیچ عاملی مثل مفهوم تقرب، انگیزه تقرب و بفرمایید خلوص در تقرب نمیتونه این گرما رو بده، به هیچ وجه ابدا. موقت ممکن آدم گرم بشه، سرد بشه، یه انگیزه کوتاه گذرا پیدا کنه از عشقای زمینی، از انگیزه ها برای کار و موفقیت و کسب و تلاش. اینا که گرم میشن با یه هیجانی میرن سراغ کار، هیجانشون مال همین زندگی عادیه، اینا هنوز اصلا طعم گرما و هیجان حقیقی رو نچشیدن. پیامبرا اومدن به این دعوت کنن، میگن بابا زندگی کن، زندگی کن، خوش بگذرون، گرم باش، پر حرارت باش. خب حالا دیگه بحث مریضی الان خیلی بحث گسترده ایه، انواع و اقسام بیماری ها، و تازه خیلی از کسانی که سالمن فکر میکنن سالمن، اطباء میگن نه تو ظاهرن بر اساس معاینات ما چیزی نیستی، ولی یعنی ایرادی نداری، ولی بدن ضعیفه، اون قوت رو نداره. همه اینا با نیت چقدر حل میشه؟ فرمود مؤمن از قضا که انرژی نمیگیره، از نیتش انرژی میگیره. قضای نقش خیلی کمی داره. به همین دلیل به امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی میگفتن شما چرا قضا نمیخوری و تو جنگا چیکار میکنی، حضرت در سخنی میفرماید که مؤمن قدرت و انرژیشو از نیتش میگیره. واقعا هم اینطوره. شما بگو خوابم میاد، خوابت میاد؟ یه دفعه یه انگیزه قوی گرم کننده بیاد، خواب کجا بود؟ هوشیار، سر حال، خواب کجا بود؟ آقا خوابم برد، بیدار نشدم. بله، یه انگیزه پیدا کن، سر ثانیه بیدار میشی. یه حرفا چیه؟ آقا تمرکز ندارم. خب دیگه اون انگیزه است که تمرکز به آدم میده. حتی خیلی از مشکلات جسمی را میتونه برطرف بکنه. بعض از اولیاء خدا میبینی مریض میشن، کسالت پیدا میکنن، به دلایل انگار نمیخوان اون کسالت برطرف بشه. بعضیشون قدرت این رو دارن که با قدرت انگیزه برطرفش بکنن. آقای حقشناس گفتن که آقا فلان بیماری رو خب شما یه نگاه کنی میتونی بزنیم بره. فرمود نه، به فلان مصلحت باید باشه. چقدر هم سختی کشید. واقعا اونا که براشون کاری نداره، اونا یه جهات دیگه‌ای رو دارن ملاحظه میکنن. ولی ما باید خیلی از مزاحمت‌ها رو سر راهمون برداریم با قدرت نیت. امشب وقتمون به درد دل گذشت و طرح موضوع، حالا انشالله انگیزه‌ای باشه از جلسات بعد بنشینیم کنار مفهوم تقرب و مقربین و نیت و توجه به هدف و خلوص نیت. همین اول ماه مبارک رمضان رو روزه بگیریم، خدایا به خاطر نزدیک شدن به تو یه کمی یه لحظه مکث کنیم، قبل از نماز یه لحظه مکث کنیم. میدونید نیت از ارکان نماز است. چی کار میخوای بکنی؟ یه بار به من صحبت کن، بگو.
خب من یه نکته دیگر رو هم اضافه کنم. این تقرب اگه میخواید یه کمی ملموستر براتون فداتون بشم جا بیفته، برید و دست ما هم بگیرید پشت سرتون بتونیم بیایم. تقرب به حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا رو هم اضافه کنید، به آقا نزدیک بشید. من تعجب میکنم از آدمایی که میرن کنار ذریح امام حسین، کنار ذریح امام رضا علیه ما آلاف و تحییت و سلام، میخوان خودشون بچسبونن به ذریح. تحمل نمی کنه از یه متری از دو متری سلام بده، فرصت داشته باشه از ذریح کنار نمیاد. ذریح و درشو باز کنن کی دلش نمیخواد بره داخل. این کشش خیلی کشش عجیبیه ها، خیلی باید قدرشو دونست. بعد همین احساسو نسبت به امام زمان ارواح الله الفدا پیدا نمیکنه. آقایی که هست، آقایی که هست، قصش نیست. مقرب شدن به ولی خدا هم در راستای همون مقرب شدن به خداست. یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک به موالاتک، به فرزندش مهدی هم همینطوره. من میخوام به تو نزدیک بشم. اینو یه گوشه دفترمون بنویسیم. اهل کتاب اگه هستیم یه گوشه کتابمون بنویسیم، یه گوشه موبایلمون بنویسیم. من میخواهم به امام زمان نزدیکتر بشم. میدونید آدم قلبش گرم میشه که حس خوبی پیدا میکنه؟ وقت به خاطر این که شما میخوای صادقانه به امام زمان مقرب بشی، اخلاقتو خوب میکنن، توفیق عبادت بهت میدن، گناهتو میبخشن، اصلا زندگیتو تغییر میدن. میبینی که زندگیتو تغییر دادن، میگه چی شده دست منو دارن میگیرن، من ول بودم انگار. من شما نخواستی مقرب بشی به امام زمان، آلوده که نمیتونه باشه دلت و رفتارت و مقرب بشی. خب بیا برای نزدیک شدن یه فکری بکنیم. خودشون برای ما یه فکری میکنن. تقرب به اولیاء خدا. حالا من نه فقط بحث اهل بیت رو عرض میکنم، شما یه آدم خوب پیدا کنید، خوب بهش مقرب بشید، نزدیک بشید، بشناسه شما رو، دوستتون داشته باشه، دلش براتون تنگ بشه، گاهی پیشش بشینید. این تقرب دیگه، با خوبا بودن. کنون مع الصادقین، این معیت، برکعو مع الراکعین، این معیت با اهل رکوع در خانه خدا، اینا اثر داره دیگه. یکی از خوبی های مجالس معنوی که به خاطر این بیماری یا بازی کرونا بالاخره محروم شدیم ازش، انشالله که شرش کم بشه و برطرف بشه، این با خوبان بودن، اینا خودش آثاری داره. حالا با امام زمان ارواح الله الفدا بودن چی؟ مسئله اصلی ما تو بهشت و رضوان الهی این خواهد بود کی به رسول خدا مقرب تره، کی به امیر المؤمنین مقرب تره. اصلا تقرب میدونید آدمو به مسابقه میکشونه. دینای ما به قول حضرت امام دینای ترس از جهنمیه. ترس از جهنم ما رو فراری میده به سوی خدا، ترس از بدبختی ها و شقاوت ما رو فراری میده به سوی خدا، ولی اون کسی که دنبال تقربه مسابقه میذاره برای رسیدن. وقتیه که الان مسابقه بگذاره برای رسیدن به حضرت ولی یعص ارواح الله الفدا، که آدم باید یه ماه رمضان روزه بگیره برای این که بتونه نام حضرت رو بر زبان جاری کنه. تصور بکنید من دیشب در یکی از شهرها به محضر یک عالم بزرگوار از آیت الله جوان شهید از دست داده رسیدم. واقعا دلایل زیادی وجود داشت که ایشون مورد عنایت پروردگارن، ایشون مقربن الان با این داغهایی که دیدن. خب آدم دوست داره به همین شخصیت اصلا نزدیک بشه. آقا ما رو جز دوستان خودت بدون. آدم به این افراد التماس دعا بگی که آقا شما نزد حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا دعا کنید ما مقرب بشیم. بعد وقتی که حدود 80 سال سنشون بود، تو این 80 سال در راه خدا چند تا داغ دیده، داغ خیلی سنگینه. آدم همین فرد رو میبینه نمیخواد پیشش بلنشه بره، یه پارچه نور. خب امام زمان چند سالشونه؟ واقعا شما یه لحظه فکر کنید، بیش از 1000 سال یک انسان عارف ولی خدا معصوم حجت حق، همه این صفات در او جمع، نسبت به ما آشنا بلکه عاشق، نسبت به ما حساس. آقا اصلا هیچ کدوم از این صفات رو نداره، یه انسان معمولی خوب. 1000 سال ایشون نماز میخونه، نماز شبش ترک نمیشه. اگه همچه آدمی رو شما ببینی، 1000 سال داره داغ میبینه، اگه همچه کسی رو از نزدیک ببینید از کنارش برم میشین. بیش از 1000 بار ماه رمضان پشت سر گذاشتن و شبهای قدر، هزاران بار مناجات صمیمانه در خانه خدا. اصلا امام نباشن ایشون، تصور کنید آدم نمیخواد به همچی آدمی مقرب بشه، رفیق بشه. وقت جالب اینه که ایشون متوجه ما هم هستن، هیچ مانعی هم برای این رفاقت وجود نداره. آقای بهجت میفرماید حرف بزنی قبل از اینکه این صدات به گوشت برسه، حضرت حجت شنیدن، حضرت ولیعصر دیدن شما رو. اصلا آدم میگه به چیز دیگه سرگرم نخواهد شد. اگر سرگرمی او این بشه که به حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا به خود مقرب بشه، اینو دغدغه قرار بدیم. اول دغدغش جا بیفته برامون، قبل از اینکه دغدغش جا بیفته اصلا بفهمیم مفهوم تقرب رو به خدا و اولیاء خدا. بعد از فهم و پیدا کردن دغدغه، مراقبت کنیم از سلامت این هدفگیری، این نیت گذاری، این توجه به تقرب، و بعد راهاشو پیدا کنیم ببینیم چه اقداماتی باید بکنیم. حالا شاید دیگه اواخر ماه رمضان برسیم به این که چه اقداماتی باید بکنیم. به آقای سلیمانی عزیز بگید آقا چند ساله دارن آمار میگیرن شما محبوب ترین فرد این کشورید. میگه من هدفم این نبوده که، چه فرقی میکنه برای من، بلکه شاید بعدشون هم میومد، خوششون میومد چه بسا کسی نشناسه ایشون. ولی هدفشون چیه؟ زار زار گریه میکنه مثل این نوجوان احساساتی که دعا کنید من شهید بشم. حالا شهید نشیم تو خیلی وضعت خوبه ها، خیلی خدمتو انجام دادی، اما اون تقربه نمیگذاره این حس مسابقه درش از بین بره. این اون انسانیه که خدا دنبالشه که بسازه.
اونا به یه وصیت‌نامه هایی میرسن که ما هرچی این وصیت‌نامه ها رو میخونیم درک نمیکنیم یا فکر میکنیم شعاریه. اگه من الان وصیت‌نامه شهید سلیمانی رو بخشای اصلی وصیت‌نامه‌ش رو بخونم میشه یه گفتگوی سخنرانی شعاری. او با چه احساساتی نوشته ما فکر میکنیم هیچی توش نیست، ازش زده میشیم. حتی شعاری چیزی که آدمو زده میکنه. خب ماه رمضان رو نیت کنید فعلا، ببینیم چیکار باید بکنیم. به کی میخواید مقرب بشیم ماه رمضان؟ به خدا و امام زمان و اولیاء خدا. برای نزدیک شدن به خدا یه راهش روزه است، برای نزدیک شدن به امام زمان یه راهش روزه است، و تقریبا مثل این که راهی بهتر از این در هیچ عبادتی نیست. پس شبها دور هم جمع شیم روزه بخونیم، فضا رو آماده کنیم روزه بخونیم. اگر ما همه این حرفا رو میدونستیم دیگه اصلا حرف زدن هم لازم نبود. شبای ماه رمضان دور هم جمع میشدیم، نیم ساعت یک ساعت روزه میرفتیم دنبال کارمون. ولی ما برای روزه هم آماده نیستیم، یعنی ما حرف میزنیم با هم، خودمون رو برای روزه تازه آماده کنیم. یکمی توجه، یکمی تطهیر روح، یکمی اندیشیدن درباره خوبی های عالم، نور بیاد تو قلبمون وارد بشه، بعد بریم محضر ابا عبدالله الحسین. یا ابا عبدالله انی اتقرب الالله و الی رسوله. آقای بهجت می فرمودن اشک در عزای ابا عبدالله الحسین ثوابش بالاتر از همه عبادت هاست. به تعابیر مختلف اینو می فرمودن. نمی دونم بر قلب حسین فاطمه چی گذشت کربلا، که هر کسی متأثر بشه از اون لحظه ها به خدا مقرب میشه. ما که نبودیم، خیلی زیاش هم نگفتن، اونایی هم که گفتن که ما نمیفهمیم که. اما چی گذشته اونجا؟ چقدر ابا عبدالله الحسین مصیبت در قلب خودشون احساس کردن و این برای خدا سنگینه و عزیزه. هر کسی بیاد نمیدونم چی بوده، چه خبر بوده، من که نمیفهمم. شایدم همه این عظمت ها یا بخش عمده ایش به خاطر قلب زینب کبرا باشه. چه کشید زینب؟ چی دید زینب؟ از بلندی من تماشا میکنم. ببینیم مقرب میشیم با این روزه ها. یه عبارتی که خیلی سخت گفتنش اما شب اول ماه رمضان راه رو بلکه برای ما باز کنه. الهی هیچ انسان عارف و هیچ شیعه مخلص با معرفتی رو امام زمانش رو جلوش نکشن. هزار بار نابود میشه، هلاک میشه، زنده میشه، میمیره. برادر، خب آدم از برادر میگذره در راه خدا. امام زمان، خود امام حسین علیه السلام تحمل نکرد رفتن علی اکبر رو ببینه. چرا؟ چون اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله بود. ببینید اینقدر اشک ریخت مثل ابر بهار، محاسن خیس شد در جا. صدا زد خدایا تو میدونی من برای چی دارم گریه میکنم. اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول. امامم نیست، درسته؟ حالا میخوام میگم یا ابا عبدالله امان از دل زینب که امام زمانشو دارن جلوش میکشه. چی کشید قلب زینب؟ حتما قلب زینب صبور به عظمت تو یا ابا عبدالله الحسین نیست. تو امامی،
طاقت نیاوردی صورت رو صورت علی گذاشتی بر نداشتی. بعد زینب میاد کنار گودی قتلگاه، چی کار باید بکنه بود؟ یک امام یادش به خیر، اون زمانی که از آیت الله العظمى بهجت بودن با یه حسینیه بود نزدیک مسجد ایشون، خب جلو چشم بچه ها آی بهجت از نماز می اومدن می رفتن، بعد ما دوره هم جمع می شدیم و مجلسی بود، یه چند هزار جوان جمع می شدن. اوج روزه هامون این بود، می گفتیم بچه ها همین آی بهجت رو کی تحمل می کنه؟ یه سنگ به پیشانش کسی بزنه. یک مرجع تقلیدی که عالم بزرگوار واقعا تکان دهنده بود، زینب و امام زمان جلو شد تیرباران کردن، محاصرش کردن. نمیدونم چرا ابا عبدالله الحسین زینبش رو نهی نکرد که زینبم اینجا نیست، نگاه نکن، فقط فرمود زینبم بچه ها نیان، اونها رو مراقبت کن. اما اون از عظمت زینب، ما عاشورا تمام بشه هنوز داغ زینب تمام نمیشه. زینب کبرا که امشب باید دست ما رو بگیرن راه بدن، یه گوشه چشمی این بانوی با عظمت عنایت بکنن. یا فاطمه زهرا شما هم بیا مجلس ما، ما به شما هم مطلبی عرض کنیم. یا فاطمه زهرا، یادتونه اون وقتی که رفتید مسجد دنبال امیرالمؤمنین، فریاد زدی نفرین میکنم اگر علی رو رها نکنید. یک بار دیدی علی رو دارن تو کوچه میکشن، تحمل نکردی؟ بحث زن و شوهری که نیست، این حرفا در شأن حضرت زهرا نیست. امیر المؤمنین، او بهتر از همه عالم امام زمانشو میشناسه. یا زهرا، زینبت یک ماه آزگار دید تناب به گردن زین العابدین امام زمانش انداختن، از این دیار به اون دیار میکشن، به خرابه ایشون رو برای توهین، نه اینکه جا و امکانات نباشه. یه وقت امکانات نیست، دادم تو بیابون یه جمعیتی گیر افتادن، همه با هم سپری میکنن، همه با هم سر میکنن، فاجعه نمیشه. سخته ولی فاجعه نیست. یه وقت همه تو خانه های خودشونن، یه خانواده رو برای اینکه بهش توهین کنن میذارن تو خرابه، همه بیان از مقابل عبور کنن و اینها رو به عنوان خرابه نشین تحقیر کنن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا این ماه رمضان ما رو ماه رمضان مایه تقرب به خودت، ماه رمضان مایه تقرب به امام زمانمون قرار بده. دعاهایی که خواهند فرمود به هدف اجابت برسان. و صلی الله علی محمد و آله الطهار.